بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ولعز الله على عدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله تجلی توحید در عالم قیامت بود که نکات خیلی مورد تاکید قرآن و روایات است و خیلی از روایاتی که صحنه قیامت رو ترسیم میکنن ترسیمشون اینطور است که اونجا محل تجلی توحیده. در بیان این مسئله تجلی توحید یک تعبیر و بیان دیگری هم هست، اینم مرور بکنیم بعد جلو رد شدیم. ولید میگن موجودات در این عالم که هستن یک جنبه وجه الخلقی دارن، یک جنبه وجه الحقی. جنبه وجه الخلقی یعنی که انسان خلق را میبیند و حق را در اون نمیبیند. وجه الخلقی یعنی چهره خلقی، یعنی قیافه‌ای که نگاه میکنید توش خدا را نمیبینید. ما معمولا با موجودات در این عالم با چهره خلقیشون طرفیم، یعنی اینطوری هستیم که وقتی موجودات را نگاه میکنیم مسئله از توحید و خدا و اینا درش دیده نمیشه. حالت ما عموما اینطوریه. یه جنبه دیگه دارن، اینا جنبه وجه ربی یعنی چهره خدایی که تو اون چهره اگه اینها رو ببینه انسان در اینها خدا را میبیند و خدا رو مستقل، اینها رو مستقل از خدا ادراک نمیکنه. میگن انسان موحد کسی است که همه چیز را با جنبه وجه ربی تماشا کند، یعنی واقعا هر چه میبیند در اون خدا را ببیند. خب این جنبه وجه ربی که صحبتشو میکنیم در واقع دو تا جنبه در موجودات نیست. خوب دقت بفرمایید، موجودات حقیقتشون همش وجه ربیه. مشکل از قصور دید ماست که ما بد میبینیم و الان ما دیدمون اصلاح بشه همه چیز را چهره الهی تماشا میکنیم، همه چیز را آینه خداوند میبینیم. و انسان وقتی که همه چیز را با نگاه آینه این میبینه دیگه اگر نش بپرسن تو عالم آیا غیر خدا هم کسی هست، گاهی میگه نه غیر خدا کسی نیست، چون همه چیز را با عنوان آینه های او میبینه دیگه. چیزی را در عرض خدا به تعبیر قرآن من دون الله ادراک نمیکنه. نمیگه یعنی در و دیوار و زمین و آسمان خدا هستن، نه، ولی میگه در و دیوار و زمین و آسمان از خدا استقلال و جدایی نداره. قیامت خصوصیتش این است که چون پرده ها کنار میره در اون حالت انسان چشم وجه ربیش باز میشه، همه چیز را وجه الله میبینه. بهتا میگن در اونجا وجه الله تجلی میکنه. وجه الله یه حقیقتی است همراه با همه موجودات، جدای از موجودات که نیست، ولی ما موجودات رو الان نگاه که میکنیم اون وجه الله درشون نمیبینیم. لذا این عالم میشه عالم غفلت، اینجا میشه دار غفلت، اونجا میشه دار حقیقت. به هر حال وقتی که توی قیامت وارد بشیم اونجا همه چیز از بین رفته، وجه الله باقیه. این میشه کل شیئن هالک الا وجهه. میفهمد در روز قیامت همه چیز از بین میرن، فقط وجه خدا باقی میمونه. وجه خدا باقی میمونه یعنی انگار همه چی هستن، همه چیز با جنبه وجه اللهیشون هستن. پس اینجوری ببینید تعارض بین آیات و روایات هم حل میشه که بعضی جا میگفت موجودات نیستن، بعضی جا میگفت هستن، یه جا فقط میگه وجه الله باقی میمونه. مرحوم علامه طباطبایی فهمند در حقیقت به قرینه چند تا از روایات دیگه همه موجودات جنبه وجه الخلقیشون از بین میره، جنبه وجه اللهیشون میمونه. لذا شما اونجا میتونه بگه همه چیز از بین رفت مگر چهره خدا، هر چی که نگاه میکنی درش خدا میبینی. در این حال همه چیز هم سر جاشه. پس اگه گفتن همه چیز از بین میره مگر وجه الله، بعد آسمون بارون میباره، شما نگید ای آسمون که نبود، این سر ایناست. یا مثلا تو روایت میگه همه چیز از بین میره بعد 400 سال میگذره، نگید ای پس سال از کجا داره من. نه، همه چیز سر جاشه، اما همه چیز چون هویت وجه الله هیچ تجلی کرده میشه گفت جز وجه الله هیچ چیز باقی نیست و اینا با هم دیگه تعارض و ناسازگاری نداره. به هر حال اما مسئله بعدی این استش که مرگ در زبان قرآن کریم عبارت است از جابجایی. قبلا هم خوندیم ما چی بود، نقلتون من دار الی دار. لذا انسان وقتی که وارد برزخ میشد یه بار مرده بود، دفعه بعدی با نفخ صور دوباره جابجا میشه، میشه مرگ دوم. تو قرآن میفهمد اینا تو قیامت میان میگن ربنا عمد تنست نتن، خدا دو بار ما رو میراندی، یعنی دوبار ما رو جا به جا کردید، از اینجا رفتیم به برزخ، از برزخ رفتیم دوباره به قیامت. مسئله بعدی که قبلا هم مرور شد این است که اگه کسی این مسیر رو با اراده و اختیار بره با خوشی و لذت میره، اما اگر که بخواد به زور و اضطرار بره خیلی به سختی است. اینو قبلا دو بار بحثش کردیم دیگه تکرار نمیکنه. و اما مسئله چهارم، مسئله چهارم مسئله قیامت دنیاست. قیامت دنیا از مسائل محل جنگ و نزاع بین حکما و متکلمین بود در قدیم، که بالاخره تو دنیا قیامتی هست یا تو دنیا قیامتی نیست. باز گویا در کلمات بزرگان ما اینجا با یک افراط و تفرید مواجه بودیم در طول تاریخ. خوب اینه نهایت این بحث رو. از یه طرف آیات قرآن میفرماید که این زمین به هم بریزه و کوها تکون بخورن و متلاشی میشن و این حرف رو. خب من اینجا اتفاق میفته. روایات میفرماید که این نسل انسانی میره جلو میره جلو میرسه به ظهور امام زمان علیه السلام و بعد از ظهور حالا رجعت با کیفیت خاص خودش و بعدم قیامت. ما شواهد متعدد داریم که قیامت در امتداد ظهور و رجعته. پس قیامت چی داره؟ زمان داره. یعنی هم مکان داره، مال اینجاست و هم چی داره؟ زمان داره. یه عده از بزرگان اینو گرفتن محکم، گفتن پس ببین قیامت مکان داره و زمان داره. نتیجه‌ش هم این هست که پس همینجا قیامت اتفاق میفته، همینجا مرده‌ها زنده میشن، همینجا هم بهشت و جهنم درست میشه. از اون وقت ما خوندیم یه عالم آیه روایت داشتیم که اینا میگفتش که بابا عالم آخرت یه عالم جداگونه است، عالم آخرت اینجا نیست، برای خودش الان موجوده. اونا که اونجا رو دیدن گفتن پس ما قیامتی اینجا بعدشون نداریم. گفتن این چیزایی که در باب قیامت میگن که ستاره ها چنین میشن، ماه چنین میشه، خورشید چنین میشه، این ماه و ستاره های اینجا دستکاری نمیشه با اینا، همش در دید انسان هاست. انسان ها وقتی که میرن به برزخ نگاهشون با عالم این شکلی میشه، عالم رو اینطوری میبینن، احساس میکنن ماه و ستاره همش چی شد؟ فرو ریخت. مثل که شما در یه حادثه خیلی سختی قرار میگیرید، یه ضربه شدیدی مثلا میخورید، بعد احساس میکنید آسمان دور سرتون داره میچرخه، میگین اون هنگام که آسمان میچرخید، ولی آسمان در افق دید شما میچرخید، خارج که چیه؟ نمیچرخید. لذا بعضی از بزرگان در طول تاریخ فرمودن قیامت که یک دنیای مستقل از عالم مستقله. حوادثی که گفتن اینا همش از نگاه شماست، این حوادث اینجا نیست. ولی واقعیت مطلب اینه که وقتی شما همه رو کنار هم دیگه میشینید میبینید نه اینه نه اون، واقعیتش همه اینا سر خودش درسته. عالم قیامت یه عالم مستقله. خیلی اول هم تاکید کردیم بین عالم قیامت و حادثه قیامت تفکیک بفرمایید. بین دار آخرت و حیات آخرت تفکیک بفرمایید. عالم آخرت یه عالم مستقله، واقعا هم از اینجا جداست، همین الان هم هست، کسی هم اگه همت کنه همین الان نفوذ میکنه وارد اونجا میشه. اما یه حادثه هم ما داریم، این حادثه اینجا اتفاق میفته. این حادثه اینجا اتفاق میفته چی میشه؟ انسانهایی رو که در برزخ هستند، که تو مدت برزخ ارواح درگیر کره خاکی هستند، به تعبیر امام سجاد علیه السلام سرعا رهائن القبور، بر زمین افتادگانی هستند که در گروه قبرها هستند. یعنی تذر و منکل اذن اسرافی رسال اصول منتظر از خدا اذن بده تا این افتادگانی که در گروه قبر هستند را به طرف خدا چکار کنه؟ حرکت بده. واقعا اینا تو این عالم دنیا در گروه این قبرها هستند، در گروه عالم خاکی یه حادثه و تحول قرار اینجا اتفاق بیفته که در اثر این حادثه و تحول اینایی که اینجا تو برزخ گیرن از اینجا کنده بشن برن تو عالم قیامت. آدم های معمولی همشون منتظر اذنن، منتظر اذن اسرافیلن، نفق سورن. آدم هایی که خودشون کامل بودن با اراده خودشون رفته بودن، بقیه مثل امثال ما وای میستن اونجا منتظر تا حادثه قیامت اتفاق بیفته، در اثر حادثه قیامت منتظر بشن. لذا این دوتا مسئله با هم دیگه ناسازگاری نداره. ما یک حادثه قیامت در دنیا داریم که تحولات جسمانیش کن فیکون میشه اینجا، که سه تا نظریه در موردش هست. بعضی ها میگن خصوص زمین به هم میریزه، بعضی ها میگن زمین و منظومه شمسی، بعضی ها میگن زمین و منظومه شمسی کل ستارگان، یعنی کل این جهان ماده. سه تا دیدگاه اینجا هستش به حسب ادله. به هر حال زمین که حتما به هم میریزه در اثر این حادثه قیامت، که حادثه زمانی و مکانی، نفوسی که در گروه این کره خاکی بودن از اینجا چی بکنن؟ حرکت بکنن به طرف عالم آخرت. با این توضیحات یه معمای دیگه هم حل میشه. ببینید یک سوال معروفی که با تو کتاب هست اینه که آیا انسان ها جدا جدا میرن تو قیامت یا دست جمعی؟ یه عده گفتن که خب عالم قیامت یه عالم جداست، یه سر جاش هست، آدم ها یکی یکی میرن برزخ و یکی یکی میرن قیامت، دیگه کاری با کار هم دیگه ندارن، که هر کی مرده ایش سرش رو در برزخ تهی میکنه و در قیامت. اما ادله نقلی چی میگه؟ ادله نقلی میگه که نه، یه عده خاصی هستن که اینا کاملین هستن که خودشون میرن تو قیامت، دیگران مثل انسانهای عادی منتظرن همه جمعشن دست جمعی برن تو قیامت. حضرت فرمودن تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولکم آخرکم. اونجا قدیمیان و پیشینیان انسان منتظرن در عالم برزخ که هنگام قیامت برسه دست جمعی همه باید برن، باید این نسل انسانی کارش به آخر برسه، حوادث ظهور اتفاق میفته، رجعت اتفاق میفته، وقتی بساط این نسل قرار جمع بشه همه با هم دیگه از موتن عالم برزخ و طرف عالم قیامت سفر میکنن. پس برزخ برای خواص ممکن است چی باشه؟ کوتاه مدت باشه. بعد از رباط هم داریم بعد از مؤمنین 3 روز بیشتر تو برزخ نمیمونن، اینا رد میشن، اما دیگران در برزخ معطل میمانند و میمانند تا هنگام قیامت فرا برسه. میبینید خب مجموع عدل نقلی هم کاملا با هم دیگه سازگاره، با هم دیگه از این جهت تعارضی بینشون وجود نداره. و توی روایات ما هم داره که انسان ها موقعی که در برزخ هستن در گیر همین زمین هستن، در گروه زمین هستن، به وسیله نفخ صور از اینجا پرواز میکنن، بال باز میکنن به طرف عالم ملکوت. این هم یه مسئله که مربوط است به قدرت قیامت عالم دنیا. البته معمولا به این حادثه دنیا تو ادله نقلی نمیگن قیامت، اون حادثه ملکوتی میگن قیامت. گاهی به اینجا مثلا میگن ساعت، میگن مثلا فرض کنید یا تعابیر دیگه، ولی تحولاتی است که منجر به این میشه که موجودات از اینجا حرکت بکنن به طرف عالم ملکوت راه پیدا بکنن. اینم یه مسئله. و اما مسئله بعدی که یه مقدار شاید جا داشته باشه چند دقیقه بیشتر سرش باشیم، خب ما تقریبا تفسیرمون پایش از معاد تمام شد. پایه تفسیر از معاد به چی سوار بود؟ یک، قیامت عالمیست مستقل، عالم قیامت. برزخ هم یک عالمیست واسطه، یک مرحلهیست واسطه بین قیامت و دنیا. بین این عوالم داد و ستد و رفت و برگشت وجود داره. این عوالم هر کدوم برای خودشون زمان خاص خودشون دارن، داره بحث زمان و قیامت مفصل تر میرسیم. برای تحول از اینجا به اونجا گاهی میشه با اختیار رفت، گاهی هم به زور. به زور بردنش قدم اولش به حادثه مرگ است، قدم دومش دست جمعی به حادثه نفخ صور. با این توضیحاتی که الان ما چیدیم کنار هم دیگه، طبیعتاً شما این نتیجه رو گرفتید که ما باشیم اون متون نقلی، صحبتی از این که انسان دوباره برگردد به این دنیا وجود نداره. یعنی این دنیا به تمام معنا دار ممر است، دار مقر نیست. از اینجا رد میشیم فقط، تموم میشیم. یه مجموعه از آیات ما داریم که ازش تصور دیگری شده است. این آیات رو خیلی با عجله متاسفانه به خاطر محدودیت وقت ازش میخوایم عبور کنیم. من فقط کلیدهای اصلیش رو عرض میکنم دیگه، سرورانی که بحث رو میخوان خودشون دنبال خواهم کنم. یه دسته از آیات که تصور شده که انسان ها قراره تو این دنیا زنده بشن دوباره و جنازه ها بیاد بیرون از قبرها، که معمولا حالا تو تعریف قصه ها هم اینجوری میگن، تو مثلا تاکه فیلمش هم بخوام بسازن همینجوری میسازن. آیاتی است که در قرآن صحبت از خروج از قبر میکنه. بعضی از بزرگان که تلقی کردن از قدیم گفتن انسان ها از قبر میان بیرون، یعنی چی؟ یعنی جنازه ها از قبر میاد بیرون. ولی که در آیات اگر دقت بفرمایید چند تا نکته هست که میفهمونه که این مسئله غلطه. اولا توی قرآن کریم صحبت از خروج جنازه ها مطرح نشده. اونی که در قرآن روش تاکید شده خروج انسان هاست، انسان زده قبول. به قول مرمه علاقه تبا تبایی داره ان الله یبعث و من فعل قبول، من مالکی از مال زده قبول، باید اون جانها که در قبر ما هستن میان بیرون. و ما این اگه بذاریم کنار روایاتی که میگفت ارواح انسان ها در حفره ها و قبر هاشون هستن، بیشتر میفهمیم که یعنی ممکن استش که جانها از قبر ها چه بشن؟ خارج بشن. نکته دوم که خیلی قابل تأمل است اینه که ما تو قرآن هیچ جا نداریم که قبرها شکافته میشن. اصلا این همچین تعبیر تو ادبیات قرآن نیست. قرآن میفرماید زمین شکافته میشود. درست بحث شکافتن زمین است. که خب شکافته شدن از زمین یک معنای خیلی وسیع‌تر داره، که زمین شکافته می‌شوند، از ارض خارج می‌شوند. هیچ جا نداره تو قرآن کریم که از تو دل قبر میان رو زمین، بالای زمین وای می‌ایستن. میگه از زمین خارج میشن، یعنی طبیعتاً میرن به طرف آخویا، طرف آسمان. و صریح‌ترش و مهمترش این هستش که صراحتاً میگه از قبرها میرن به نزد خدا. این خیلی مهمه، یعنی خیلی روشن میفهمد بناف خط سور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. ابداً شما در قرآن پیدا نمی‌کنید که از قبر میان بیرون رو صف کف زمین صف میکشن، اصلاً این تعبیر نداره. یا مثلا داره که یخرجون من الاجداث که انهم جراد منتشر مهتعین الى الدعا، با سرعت میرن به طرف دایی خواننده. خواننده کی بود؟ جوایات دیگه داشتش، یا ما ید او کن فتستجیبون به حمدش و تدنون الا دستم الا قلیل. خدا شما را میخواند و شما دعوتش را اجابت میکنید، به سوی او میروید و میگید که چه مدت کمی ما درنگ کردیم. پس ببینید اگه ما دقت کنیم شکاف قبر که وجود نداره، حرکت از دل قبر رو زمین هم وجود نداره، اون که هست حرکت از قبر به خدا و شکافته شدن زمین است و خارج شدن از زمین طبیعتا به سوی آسمان. خب این خصوصیات غیر از اونیست که تو خاطر ما هست عموما، که فکر میکنیم یعنی انگار جنازات که قبر میان بالا. میگه انسان هایی که در این زمین هستن، یعنی به زمین وابستن، که حیات برزخی جزء چی هست؟ جزء مدت لبس فلعرض هست، جزء مدت خدرنگ در زمین هست. اینا از زمین خارج میشن به سوی آسمان، به طرف خدا میرن و در نزد خداوند چی میشن؟ حضور پیدا میکنن. ما بیشتر از این در آیات قرآن چیزی نداریم حقیقتش که بخوایم ازش توهم بکنیم که دوباره روح بر میگرده پایین، درسته؟ و به این بدن ملحق میشه و بدن اینجا. علاوه بر این که اگر شما دقت بکنید اصلا حوادث قیامت این حوادث عامه و عموم انسانهای دنیا قبر اصلا ندارن. انسانهای دنیا به زمین وابسته هستند، معنی میده که زمینی شکافته بشه و آسمان دارن، اما قبر ندارن به این معنی که دفنشون بکنن. این شرقی ها که کلن جنازه‌هاشون رو میسوزونن که خوشون یکی دو میلیارد جمعیت بقل دست ما هستن. یه عده خیلی زیاد دیگه هستن که اینا جنازه‌هاشون رو کلن رها میکنن. مثلا ادیان ابراهیمی به خصوص اینطور هستن که اجساد رو دفن میکنن و زیر خاک قرار میدن و یک چیزی به اسم قبر وجود داره. بس خلاصه خروج از قبرها به سوی روی زمین خلاصه نیستش. لذا فرمود فیها تحیون فیها تموتون و منها تخرجون. خوب دقت کن این تعبیر و اینا نکته داره. میفرماد فیها تحیون، شما در زمین زندگی میکنید. خب ما در زمین زندگی میکنیم، یعنی تو زیر زمین زندگی میکنیم یا روی زمین؟ روی زمین زندگی میکنیم. بعد میفرماد فیها تموتون، در زمین میمیرید، خب روی زمین میمیریم. بعد ما از منها تخرجون از زمین خارج میشیم. متکلمین اینجا که میرسن میگن منها تخرجون یعنی از زیر زمین میایم بیرون، ولی میان رو زمین دوباره. با اینکه قرآن مدتی که ما داشتیم رو زمین زندگی میکردیم را حیات فعل از حساب میکرد. پس فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون یعنی ما نگه از دل زمین میایم رو زمین، باید کلن از زمین بریم بیرون، یعنی حرکت از این عالم خاکی به طرف خداوند متعال. لذا تو آیه دیگه هم فرمودش که منها نخرج کن اخراج، شما رو از زمین کلن بیرون میبرن، شما حیاتی در زمین داری و از زمین منتقل میکن. این یک مسئله. چند تا آیه دیگه هم هست که تو این کتاب خب نیامده چون به درد مخاطبین نمیخوره. اجازه من این را چون میبارم خدمت دوستان وعده دادم فهرستوار عرض کنم. یه آیه سوره یاسین است که کسانی که خیلی به معاد دنیایی معتقد هستن بهش استدلال میکنن، که شخصی استخوانی را آورد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، گفتش که من یحیی العظامه و یه رمیم، استخوان پوسیده رو فشار میداد تو دستش، گفت این استخوان پوسیده رو کی زنده میکنه؟ خب افراد از این استفاده کردن که یعنی پس قرار است این استخوان ها دوباره در دنیا زنده بشن دیگه، پس دوباره روح قرار برگرده به همین دنیای دنیه. با اینکه قرآن چی فرمود در جواب؟ فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. بگو این استخوان را همانی زنده می کند که اولین بار او را چه کرده؟ خلق کرده. حالا سوال، ما باشیم متکلمین، آیا در مبانی کلامی متکلمین کسی هست که اعتقاد داشته باشه استخوان دوباره زنده میشه؟ واقعیت هم نه، هیچ متکلم اعتقاد نداره. متکلمین ما یه عده شون میگن که استخوان ها زنده نمیشه. خدا مثلش رو خلق میکنه، روح به اون مثل چی میشه؟ تعلق میگه. یه میگن خلقش خلق امثال. یه عده دیگه شون هستن که میگن که استخون که زنده نمیشه، اجزای اصلی بدن اونا هستن، بقیهش خدا کنارش میچینه و یه مجسمه از بدن درست میکنه و زنده میکنه. ولی ذرات اصلی حضور دارن. حالا ذرات اصلی چند تا هستن و چی هستن کسی خیلی خبر نداره. یه عده دیگه هستن که میگن ذره اصلی، میگن انسان یه ذره اصلی خود نداره، اون یه ذره هست که از مثلا یه سلوله دیگه، کنارش یه چند میلیارد سلول دیگه هم میشینن، میشه بدن جدید، روح داشت نمیده میشه. اصلا متکلمین ما به حشر استخوان به شکل کامل معتقد نیستن، در حالی که این آیات طبق همین تفسیر قرآنی صحیح کاملا معنا داره. قرآن میفرماید همه موجودات اینجا میرن تو عالم آخرت، تو عالم آخرت هم همه موجودات زندن. لذا این استخون با تمام ذراتش بدون هیچ استثنایی حشر میشه به عالم آخرت، میره اون عالم و تو اون عالم کاملا چی هست؟ تمام ذراتش زنده است. اونجا اشاره شده تا میرسیم با استراحت. آیت قرآن میفرماید که و قالوا لجلود هم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، به نطق در آورد ما را خدایی که همه هستی را به نطق در آورده. اون عالم یه عالمی است که همه چیز توش زندن. آیه سوره یاسین قل یحییها الذی انشأها اول مره و بکل خلق علیم از قضا دقیقا از شواهد همین معاد است که مرحوم ملا صدرا میگه. یعنی میگه حقیقت معاد باید توی عالم دیگه ای باشه، تو اون عالم همه اشیا زنده هستن که با تمام وجودشون زندن، ولی متکلمین هر چی دست و پا دادن که اینجا بتونن درست کنن انسان با تمام ذراتش زنده بشه نشد. یادشون گفتن خلق مثل و بقیه هم گفتن خلق ذرات چی؟ اصل. دو سه تا آیه دیگه هم بریم تو قرآن که خیلی سوء تفاهم ایجاد کرده. ما توی تفسیر یه مشکلی داریم که قرآن هایتون تجربه کردید، گاهی القب یه چیزی تو ذهن خودمون داریم، بعد با آیات قرآن که میرسیم اینا رو اشتباهی تر تصورات خودمون تفسیر میکنیم، با اینکه بعد آدم میره تو آیه نگاه میکنه تو آیه خبری از این حرفا نیست. یکی از این آیات، آیات داستان حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم خب دیگه داستان همه مطلع هستین که به خداوند متعال عرض کرد که کیفیت اوی موتا مردگان را چگونه زنده میکنین. خداوند فرمود اولا تومن ایمان نداری؟ فرمود بله. ولکن لیطمئن قلبی. خدا فرمود چیکار کن؟ خود اربعه من الطیف فسرهن علیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک اگر سلیم. خب چهار تا مرغ بگیر، اینا رو تیکه تیکه کن، سر چهار تا کوه بدار، صداشون کن، اینا زنده میشن. خب این داستان از اول تا آخرش نگاه کنید، یک کلمه راجع به قیامت صحبت نداره. اصلا این گفته باشه قیامت چه خبره، چه اتفاقی میفته، از اول تا آخر نه کلمه ای، نه لفظی دلالت و این معنا بکنه وجود نداره. اما ما نه که از کودکی تو ذهنمون هستش که خب مرده ها تو قبرها میان بیرون، فوری چجوری معنی میکنیم؟ میگیم حضرت ابراهیم پرسید خدایا تو قیامت مرتها چجوری زنده میشن؟ خدا هم فرمودش که خب ایمان نداری؟ فرمود چرا خود دلم آروم بگیره؟ گفت خب چهار تا مرغ بگیر، اینا تیکه تیکه کن، قاطیشون کن، صداشون کن، زنده میشن. حضرت ابراهیم کردن هم خدا هم حضرت ابراهیم چه دلشون آروم شد. اولا این آیه ربط به قیامت تو لفظش که چیه؟ نداره. ثانیا واقعیت مطلب این هستش که یه تفسیر خیلی سطح پایینی است که ما بگیم پیغمبر خدا بعد از نبوت در مورد اینکه چه جوری جنازه سر هم میشه اجزایشون دلشون آروم نگرفته بوده. بعد گفتن خدا باید یه نمونه خودم ببینم که دلم آروم بگیره. و این در شأن حقیقتش من و شما هم نیست. درسته؟ چه برسه به کسی که مثلا در مقام نبوت تازه تو روایت داره که حدت نبوت رسیدن، بعد به خلت رسیدن، بعد از اینکه خلیل الله شدن این تقاضا رو از خدا کردن. یک تقاضای خیلی ابتدایی که من خودم با چشم باید ببینم تا دلم آروم بشه. و انسانی که خیلی حس زده باشه تا اینکه با چشم نبینه دلش آروم نمیگیره. واقعیت مطلب این است که اگه دقت بفهمید الان بحث خیلی مفصله. اصلا آیه در مورد کیفیت زنده شدن مردگان نیست. آیه در مورد کیفیت زنده کردنه. آیه فرماید که کیفه تحیی الموتا، چگونه مردگان را زنده میکنی. یعنی میخواد ببینه که عملیات احیا، جان بخشیدن چجوری انجام میشه، نه که اونا چجوری زنده میشن. اصلا بحث نحوه زنده شدن اونا چیه نیستش. تو روایت هم داره که خداوند به ابراهیم وحی فرستاد که من یه بنده خاصی دارم، اگر از من تقاضا کنه که قدرت احیای موتا بهش بدم میدم. حضرت ابراهیم پرسید که خدایا کی هست؟ ملائکه گفتن که تو هستی. گفت خدایا این نعمت رو من عطا کن. به اصطلاح عرفانی توانایی بر زنده کردن موجودات یعنی مظهر شدن برای اسم المحی، یعنی فنا در اسم المحی. خدا و حضرت ابراهیم فرمودش که اگه تو تقاضا کنی بیاید این توانایی رو میدم. حضرت ابراهیم عرض کرد کیفه توحی الموتا، خب چجوری زنده میکنی؟ به من یاد بده زنده کنم دیگه. فرمود ایمان داره. گفت بله، ولی میخوام اطمینان قلبی داشته باشم. اطمینان قلبی یعنی علم حضوری، علم حضوری که ما ایمان داریم که خیلی آدم ها هستن که زنده میکنن دیگه. من به علم حضوری انجام دادم. خدا فرمود خب 4 تا مرغ بگیر، اینا رو تیکه تیکه کن، سر کوها بذار، بعد چیکار کن؟ بعد خودت صداش میکن، با صدا کردن اینها رو چیکار کن؟ زنده کن. بعد تو روایات این مضمون رو داره که حضرت ابراهیم اینا رو صدا میزدن، با اسم اعظم خدا اینا زنده میشدن. وقتی زنده میشدن به پیامبر خدا میگفتن احییتنا احیاک الله، ما رو زنده کردی، خدا تو رو زنده بکنن. بعد از این آیه شریفه فرایند احیا کردن کاملا قابل استفاده است. اگر دقت بفرمایید چند تا نکته داره، بحثا طولانیه. یکی میفهمد اینا رو تیکه تیکه کن، مخلوطشون کن، بعد میگه ادعوهن، بخوانشون. شما تو قرآن جای مختلف که نگاه کنید میبینید قرآن از زنده کردن و میراندن تعبیر میکنه به دعوت. مثلا هم الان خوندیم یا من یدعوکم فتستجیبون بحمده، اونی که میخواد یه کسی رو بکشونه طرف خودش چیکار میکنه؟ از فرایند دعوت استفاده میکنه، او را میخواند. اینکه این خواندن رفتش به زنده کردن چی هستش، برای خودش بحث فلسفی داره، در جای خودش باید بحث بکنیم. رابطه نفس و بدن از این آیه استفاده میشه که وقتی شما یک کسی رو میخوانید، چون نفسش با ذرات بدنش پیوند داره، نفس رو که صدا میزنید ذرات بدن رو با خودش چیکار میکنه؟ جمع میکنه. یک نظریه خیلی خوبی مرحوم آوری حکیم ذیل این بحث دارن که میگن پیوند نفس و بدن از چه جنسه. نفس وقتی که به طرفی توجه پیدا بکنه اجزای بدن رو با خودش چیکار میکنه؟ میکشونه. و الا مطالب دیگه. به هر حال این آیه اصلا سطحش کجاست؟ سطح زنده کردنه، نه سطح زنده شدن. اگه بحث زنده شدن بود خدا میفهمونش که خب 4 تا مرغ رو تیکه تیکه کن، ما زنده میکنیم، تو تماشا کن. ولی بحث این چیزا نیست. دقیقا بحث چی؟ از بحث زنده کردن. از قضا شما وقتی دقت میکنید تو آیه اصلا کیفیت زنده شدن رو توضیح نداده. تو آیه میگه اینا رو تکیه کن، تکه تکه کن، صدا کن، میان. حالا چجوری زنده شدن؟ اصلا فرآیند زنده شدن رو چه نشون نداده، چون سوال نمود زنده کردن اصلا نمود زنده شدن نیست. هیچ جای آیه هم یه کلمه صدرش، دیلش، این ورش، اون ورش اشارش داشته که این مربوط به قیامته، مطلقاً یه همچین چیزی وجود نداره. یه مقامی است از مقامات الهی. پیامبر خدا میگه خدایا عملیات زنده کردن چجوری است؟ خدا میگه به وسیله دست خود انجام بده، ببین چگونه زنده میکنیم. روایاتش هم نگاه بکنید همش تو همین راست حرکت میکنه. یه نمونه دیگه آیه که معمولاً خیلی سرش بحث میشه، داستان حضرت عذر یا ارمیاس، که پیامبر خدا او کل از مر علا قریت و هیا خاویت علا عروش ها، یک ولی از اولیاء خدا عبور میکرد بر یک روستایی شهری و این شهر سقف‌هاش بر روی دیوارها فرو ریخته بود، درسته؟ خب یا دیوارها بر روی سقف فرو ریخته بود. پیامبر خدا چی فرمود؟ قال عنا یحیی هذه الله بعد موتا. عبارت آیه رو خوب دقت کنیم. از یه روستای عبور میکرد که دیوار روی سقف فرو ریخته بود، پیامبر خدا گفتش که خدا این روستا رو کی آباد میکنه؟ عنا یحیی هذه الله بعد موتا، خدا این روستا رو کی آباد میکنه؟ فاماته الله مئت عام، خدا ایشون رو 100 سال میروند، بعدش هم ایشون رو زنده کرد. بعد پرسید کم لبست تا چقدر طول کشید؟ ایشون فرمود یا من آبد ایام. بعد فرمودش که نه 100 سال گذشته. فرمود الا تامت و شراب کنم یتسن، نه نگاه کنین قضا شرابت سالم سالم، زمان برش نگذشته. فرمود الا ازامه کیفه نوشه زهاسو منکسو رحم و استخونا، نگاه کن که ما چجوری اینا رو بزرگشون میکنیم و رشدشون میدیم، کامل میشن، جاندار میشن. باشه فهمو در نجله که آیه تل الناس، این کل داستان. ما معمولا اینو چجوری معنی میکنیم؟ طبق هم عادتهای ذهنی که در تفسیر متون اثر میذاره، اول میگیم که حضرت عذر از یه جایی رد میشدن یه عالمه جنازه رو زمین ریخته بود، جنازه ها همینطور رو هم دیگه. حضرت عذر پرسن این جنازه ها رو کی زنده میکنه؟ با اینکه چیزی که اصلا اسمش تو آیه وجود نداره جنازه است. آیه دقیقا میگه چی؟ میگه او کل لذی مر علا قریتن و هیه خاویتان علا اروشه ها. این روستا خراب شده بود، سخفش رو ریخته بود. قال انا یوهی حاضر الله و عدم موتا. این روستا رو کی آباد میکنه؟ اصلا یک کلمه تو این آیه سوال از احیای موتا داریم، سوال از اینکه جنازه ای داره. چرا خارجن توی شأن نزول آمده که تو اون قریه که قریه بیت المقدس بود، یه همین شهر که ما تو فارس میگیم بیت المقدس، مردگانی بودن و جنازه هایی بودن و این حرفا. ولی آیه اصلا نادرگونه نیستش، حتی یک کلمه اسمه که اونجا مرده وجود داشته در آیه حکیمه دیگه. اگه واقعا محل مثلا شاهد آیه کیفیت زنده شدن مردگان باشه، خواهد بفرماید که مثلا مر علا برگتن و یه خوابه دارن روش ها و فی ها مثلا نمیدونم اجسام موتا مثلا رو هم دیگه ریخته و استخونه ریخته و گفت استخونه رو که زنده میکنه. چیزی که اصلا تو آیه اسمش هم نمیاده چی هست؟ مردگان هستن. بعد حضرت عزیر یا ارمیا نپرسید که اینا چجوری زنده میشن، سوال بشه کرد، سوال به انا کرد، گفت اینا کی آباد میشه این سرزمین. سوال به انا برای چی به کار میره؟ به اصطلاح ادبی برای استبطاء، یعنی گفت چقدر دیر شده دیگه، پس کی دیگه، چرا انقدر. تو روایات هم داره که خدا به انبیاء بنی اسرائیل وعده داده بود که بعد از اینکه این بیت المقدس خراب شد و نابود شد، دوباره یک روزی چی میشه؟ آباد میشه. ایشون از اونجا رد شد. تو دلش میگه خدا چقدر دیر کرد دیگه، قرار اینجا آباد بشه، همونطور سالهای سال اصلا اینکه خرابه چیه مونده. خب خدا در پاسخ ایشون چیکار کرد؟ خوب دقت کنید، دقیقاً تمرکز رو زمانه. اول از همیشه 100 سال میروند زنده کرد، گفت چقدر گذشته؟ گفت یه روز و نصف روز. خدا گفتش نه 100 سال گذشته. این جواب با اون سوال چه ربطی داره؟ این میخواد بگه گذشته زمان که از نظر شما بلند و کوتاه داره، اینا از افق دید شما اینقدر بلند و کوتاه داره. از یه افق دیگه نگاه بکنید، زمان یه حقیقت نسبی داره. این زمان بلند برای اون عالم بالا خیلی هم کوتاه هستش، درسته؟ و خود دفعی تو عالم بالای قرار میگیری، کل 100 سال اینجا واسه میشه یه روز چی؟ نصف روز. اولا استفاده نکنید که نصف روز که نسبت به خودت نزن و من نمیم آنو تفسیر دارم، من فقط قرآن شو عرض میکنم. بعد ثانیا بهش فرمود ببین کار دست ماست، ما بخوایم بهش سر پا نگه داریم 100 سال یه آب و غذا سالم بمونه، اگه بخوایم یه چیزی که از بین رفته رو به سرعت زندهش بکنیم، بیه چشم هم زدن استخوان حمار تو سر هم میشه، سر پا میشه، میشه حمار کامل. برای ما سرعت و حرکت دادن در موجودات یه کار خیلی سهلی است، برخلاف ما که فکر میکنیم مثلا سیر تحولات موجودات سیر تحول ثابتی است. از عالم بالا در یه لحظه میشه یک دانه سیب رو تبدیل کرد به سیب کامل، درخت سیب میشه، یه درخت سیب رو صدها سال سر پا نگه داشت، میشه هم چیکار کرد؟ این دانه سیب صدها سال دانه سیب بماند، تغییر نکند. یه نمونهش اون 100 سال سالم مون، یه نمونهش اینا به سرعت تغییر کردن. پیامبر خدا هم در جواب چی فرمود؟ فرمود اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا میدونم قدرت بر همه چیز داره. این داستان از اول تا آخرش نه یک کلمه اسم قیامت داره، نه یک کلمه اسم نمیدونم زنده شدن مردگان از قبرها داره، نه صدرش، نه ذیلش، نه وسطش، مطلقا اصلا بوی این قضیه هم توش به مشام آدم نمیرسه. ولی ما عادت ذهنمون این است که معمولا متن رو که میخونیم به جایی که متن رو خالص دریافت بکنیم، حملش میکنیم برای چیزایی که از قبل تو خاطرمون چیه داریم. اینکه اون دفعه هم عرض کردیم تو این بحثای کسی میخواد وارد شه باید دقت بکنه، تعبیرگرا نباشه، متن رو خالص بفهمه. متکلمین ما معمولا خودشون فکر میکنن تعبیرگرا نیستن، این اشکالی بالا باشه، یعنی خود ما تعبیر میکنن، خودشون هم میفهمن تعبیر میکنن. متکلمین ما معمولا تعبیر میکنن در حد خیلی افراطی، حواسشون هم نیست که تعبیر میکنن، یعنی متن کلاً یه چیز دیگه معنی میکنن، یعنی هم آیه میذارن جلوشون، بعد بعداً خیلی هم با یک لحن آنچنانی میگن آیات قرآن صریح هست در این که قرار از انسان‌ها ذرات بدنشون تو دنیا سر هم بشن. خب این صراحتش کجاست؟ درسته؟ حتی ظهور هم نداره، حتی اشعار هم نداره. آدم نگاه میکنه سر تا سر متن یه اشاره به قیامت توش وجود نداره. ولی بر اساس پیش‌فرضایی که داریم متن رو معنی می‌کنیم، اسمش هم می‌داریم صراحت و قطعیت و این حرفا. بعد این مثلا اون بنده خدا که تکفیر میشه، مرحوم ملا صدر رضوان الله هستن که چه مثلا چی میشن تکفیر میشن به خاطر مخالفت با مثلا نصوصات و تسبیحات قرآنی. شما شنیدید که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله اسفار رو تدریس می‌فرمودن جلد 9 عمومی تدریس نفرمودن، دیگه برای جلد 9 خصوصی چند نفر صدا کردن فقط به اینا درس دادن. برای مادرلو جوادی می‌فرمایند که از علامه پرسیدیم، علامه فرمودن که هر علمی عصری دارد و مصری. ما بحث معاد هنوز زمانش در حوزه علمیه فرا نرسید. حالا شده که کمکن زمانش فرا رسیده دیگه. الان شرایط جامعه و بعد از انقلاب و اینا جوری هست که آدم میتونه جرأت به این حرفا با صراحت بگه، ولی واقعیتش یه طوری هستش که گاهی یک افکار انقدر تو ذهن انسان ها فرو میره، قطعی میشه، که دقیقا برخلاف متن است و برخلاف ظاهر و برخلاف همه چیز، ولی آدم اینا رو مسلمات تلقی میکنه. بعد طرف مقابل علامه طباطبایی هم باشه شبهه تکفیر داره، اصلا تدریس نمیکنن که مثلا اون جایگاهشون تو حوزه خلاصه حفظ بشه و بتونن حرف حقشون رو بگن. ولی خب معلوم علامه هم مبتلا میشن به خیلی چیزایی که دیگران مبتلا شدن. یعنی دیگه از این بحث رد شیم دیگه. بقیه آیات قرآن هم حوصله فرمایید تأمل کنید با همین سبک استظهار اصولی، یعنی بدون اینکه متن رو از بیرون بشید تحمیل بکنیم، اضافه بکنیم، خودشو خالص بررسی بکنیم، میبینید هیچ جای قرآن صحبت از بازگشت ارواح به دنیا و خروج انسان‌ها از قبرهای دنیوی صف کشیدن روی زمین نداره. چرا؟ تو بعد از روایات هست، درسته؟ این هم من به مهران عرض بکنم روایات اینجوری داریم که اینجوری نقل کردن، ولی شما با توجه به همین بحث کوتاهی که الان کردیم باید ذریب اعتمادتون به روایات رو هم مشخص بفرمایید. این آیه قرآن که متنش هست، الفاظش موجوده، بزرگان میخونن کلا اینجوری معنی میکنن. حالا فرض این آیه قرآن نقل به معنا بشه چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتا نفر بعدی میگه که خودم شنیدم که حضرت میفرمودن عزیر داشت رد میشد، گفت جنازه ها چجوری در روز قیامت زنده میشن، بعد خدا هم گفتش به حالا بمیر و زنده یا قیامت چجوری زنده میشن. یعنی یقینا این آیه رو بخوان نقل به معنا کنن یه نقل به معنا میکنن. خب شما خودتون دیگه متوجه باشید که اخبار آحاد دیگه نقل به معنا هست، ذریب صدقش چقدر است؟ تو آیه ادعیه، تو خطبه ها که نقل به نفس هستن از این حرفا پیدا نمیشه، ولی تو اخبار آحاد از این چیزا زیاده که بله انسان ها تو قبر ها در میان و رو زمین صف میکشن و دیگه مثلا صحرای مثلا شامات میشه صحرای محشر و اون سرش به سوریه و اصلا این سرش به کجا و اصلا یک مثلا مطالب اینجوری که اینا در متون معتبر دست به اول وجود نداره. و اما درس هفتم مسئله نفخ سوره. قبل از مسئله نفخ سور دو تا نقطه مبنایی، اگه این دو تا نقطه مبنایی کلید حل باز تعارضاتیست که در روایات به جسم انسان میخوره. مسئله اول که خب دیگه خودم ملاحظه کردید این است که انسان ها وقتی که میخوان یک حقیقتی رو که از سطح ذهن کسی بالاتر از توضیح بدن، خیلی موقع مجبورن از تشبیه استفاده بکنن، که از این تعبیر میکنیم به تشبیه معقول به محسوس. توضیحاتش در کتاب هست، دیگه الان بنده تکرار نمیکنم. مسلما خیلی از چیزهایی که در آیات قرآن یا روایات آمده از باب تشبیه معقول به محسوسه، در این شکی نیست. فقط ما اینجا یه نکته رو باید دقت بکنیم. اون نکته کجاست؟ اون نکته اینجاست که ما حق نداریم بدون قرینه و از پیش خودمون یه مطلبی رو ادعا کنیم تشبیه معقول محسوسه. یعنی این جور جای لغزنده و خطرناکه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه به همون فضای عقل گرایی که داشتن خیلی از روایات که دستشون میرسید فوری میگفتن تشبیه معقول محسوس. خب همین جریان در اول سینا ادامه پیدا کردش دیگه. مرحوم شیخ صدوق و اینا که حالا قمی مسلک بودن و ظاهری مسلک بودن همیشه با تشریح فیه معقول محسوس مشکل داشتن، همه الفاظ رو همیشه به ظاهرش معنی میکردن. و شیخ مفید هم اعتراض میکنن که آقا شما بد معنی میکنی، باید اینا رو تعویل کنی، چه کنی و چه کنی. حالا از این فضا که آمدیم بیرون، مثلا مرحوم علامه مجلسی اینا یک تعادلی دارن. اگه دیده باشید علامه مجلسی تو بوار تو همین ابواب معاد و اینا بارها این مطلب رو دارن، میگن شیخ مفید اینجا تعویل فرموده اما تعویل متون دینی بدون دلیل جائز نیست و ما اجازه نداریم به این راحتی چی باز باییم تعویل کنیم. مثلا شیخ مفید میفهمانی که گفتن یه صراطی هست پلی از روی مثلا جهنم، ایشون میگن که نه احتمالا همچین پلی وجود نداره، اینا رو تشبیه درست به مرحوم مجلسی میفهمن که خب به چه ملاکی این کار بکنیم و روایت میگه هست ما هم مثلا باید بگیم چه هست. به همین شکلی در میزان و تطایر کتب بلندم چه و چه باشه. پس ببینید تشبیه معقول محسوس اجمالا هست اما محتاج قرینه است، یعنی باید تو خود متن دلیل یک کعنه‌ای، یک کاف تشبیهی، یک قرینه، یک چیزی باشه که آدم بر اساس اون میگه تشبیه معقول به محسوسه. نمیشه هر چی که با فکر ما جور در نمیاد فوری حکم کنیم تشبیه معقول محسوس رو بگذاریمش کنار. این یه نکته. یکی از قرائنی که خیلی جا توی روایات وجود داره تعدد تشبیهات یک واقعه است. یعنی مثلا همین الان تو بحث نفخ سور میرسیم، توی تعبیر میفهمد که در سور دمیده میشه، توی تعبیر میفهمد که بر ناقور کوبیده میشه، یه دیگه میفهمد که فریاد بلندی زده میشه. خب ما میتونیم بفهمیم که پس این احتمالاً همشون مجاز از این حقیقت مشترک، یعنی یک بانگ بلند آسمانی کارا میشه گفت در شیپور دمیدن یا بر ناقور کوبیدن یا فریاد زدن. ممکنه مثلا این نباشه قرینه، اونم باید تو تفسیر بحث کنید. مسئله دوم که خیلی کمک میکنه به فهم مسئله، مسئله تمثل مجرداته که یه بار قبلا بحثشو کردیم که حقائق مجرد میتونن در افق ادراک انسان شکل پیدا کنن. نمونه هاشم تو دنیا هست، شما تو دنیا میدید صدایی بر پخش میشه، رقص نورش اونجا به شکل نشون میده، میدید ضربان قلب، قلب تکون میخوره، شکلش رو نوار چیکار میکنه نشون میده و هاکذا. پس میشه که یک امری که دیدنی نیست در قالب یک شکلی چی بشه؟ نمایان بشه. پس اگه ما رفتیم گفتن آقا تو قیامت این طور است و اون طور است، ممکنه واقعا همش راست باشه، تمثل اون حقایق مجرد باشه. جا نداره که ما فوری انکار کنیم و بگیم اونجا عالم مجردات است و چرا این طور چرا اون طور. واقعا ممکنه در همون عالم مجردات همون حقایق مجرد برای انسان تمثل پیدا بکنه. اینو معلوم علامه طباطبایی و بزرگان از شاگردانشون جای مختلف ازش استفاده کردن، اما نظاممندش نکردن. به هر حال اصل مسئله خیلی قابل استفاده هست که حقایق مجرد قابل تمثل هستن. یه نکته که اینجا مقداری مهمتر از قبلن هم خیلی کوتاه اشاره شد این است که حقایق مجرد چون مجردن و سعه و ظرفیتشون خیلی زیاده، خب طبیعتاً ممکن است که یک حقیقت مجرد به 6 تا شکل در بیاد. خوناد می‌فرمایید چون دو ابعاد دیگه، وقتی می‌خواد تو قالب تمثل در بیاد، شما عکسای چند بودی دیدید از این ور نگاه می‌کنید یه شکل از اون شکل دیگه است. حقایق مجرد اینطوریه، یعنی یه واقعیتی است، این واقعیت به انهای مختلف تجلی می‌کنه. شاید این تجربه رو خونده باشید یا دیده باشید که مثلا 3 تا 4 تا مؤمن مثلا 4 تا خواب می‌بینن. پیش معبر که می‌ریم هر 4 تا رو یه جور تعبیر می‌کنن. یکی مثلا خواب میبینه فرق میبینه مثلا زید مثلا در یک دریای زلالی مثلا داره چیکار میکنه، مثلا شنا میکنه. اون یکیشون مثلا خواب میبینه که زید مثلا یک مثلا عسل خیلی مثلا گوارای مثلا گوشه در کامش داره میخوره مثلا. اون یکی خواب میبینه مثلا زید رفته مثلا زیارت، مراجعه میکنه به معبر میگه ماجرا این هستش که زید مثلا فرض کنید یک مثلا علم مهمی میآموزد یا مثلا یک توبه مثلا آنچنانی میکنه، این تو افق نفس شما شکل مثلا شستشو در آب تجلی کرده، تو افق نفس اون آقا چون مثلا تو توبهش مثلا به حضرت امام حسین متوسل شده بوده زیارت امام حسین تجلی کرده، تو افق نفس اون آقا شکل مثلا خوردن شربت آب عسل تجلی کرده. شدنیست یک حقیقت مجرد در قوالب مختلف تمثل داره. به همین جهت اگه رسیدیم از این بعد به روایات قیامت، انشاءالله بعدا همت بفرمایید باب کتاب العدل و المعاد بهار بشین یه دونه اقلا با دقت ملاحظه بفرمایید، میبینید مثلا صحنه قیامت توی روایات 10 جور ترسیم شده. توی روایات میفرماید مثلا پله است، اون بالای پله یکی از پله یک نیست، یکی میگه کوه، یکی دیگه میگه مثلا همه رو زمین نشستن، توی یکی میگه مثلا آب میخورن، توی یکی میگه شربت میخورن، توی یکی میگه اول از اون در میاد، توی یکی از اون ور میاد. افراد بعضا میان میگن آقا اینا همش بس اینا شواهدی است بر کذب احادیث. توی این بحث‌های حدیث شناسی هم خب تاثیرگذاره دیگه، دیگه تو معاصرین ما هم بعضی اومدن میگن مثلا این احادیث بهار و اینا نمیدونم مثلا 90% کلا اشتباه و نمیدونم. یکی از علتاش هم میگن نمیشه جمع و جورش بکنن، میگن پس ببین کلا جعلیات دیگه. ولی وقتی آدم فنی اینا رو کنار هم دیگه میچینه، طبق همین الگوی تعبیر خواب و تمثل مجردات، میبینه اتفاقا همش با هم دیگه هماهنگه، همش هم اتفاقا یه حقیقت رو داره میگه و اون حقیقت واقعا به انواع مختلف تمثل میکنه و تعارضی هم در کار نیست. پس ما 2 تا خلاصه کلید داریم برای فهم روایات عالم آخرت، یکی بحث تشبیه معقول و محسوس، یکم بحث تمثل مجردات در عالم آخرت. خب حالا بریم سراغ حوادثی که قرار است در عالم قیامت اتفاق بیفته. کلیات عالم قیامت رو مرور کردیم، گفتیم قیامت دنیا داریم، دونستیم که قیامت تجلی توحید است و مطالبی که گذشت. حالا مراحلی که پیش میاد چه مراحلی هست؟ همین الان به مناسبت عرض کردیم که قرآن کریم میفرماید حرکت کردن از این عالم به عالم بعدی یک نوع صدا زدن است و دعوت کردن. لذا قرآن کریم از مرگ تعبیر میکند به صیحه، میگه وقتی آدم میخوام بمیرم سرش یه داد میدنن بعد میمیره، درسته؟ یعنی این تعبیر داد دادن بود. دوباره وقتی میرن تو برزخ دوباره یه داد دیگه میدارن سر اینا، درسته یک صیحه میاد، حالا گاهی صیحه، گاهی مثلا فریاد، مثلا نمیدونم تعابیر دیگه ساخه، بعد حرکت میکنن به طرف عالم چی؟ قیامت. چرا اینا رو تعبیر به داد و فریاد میکنن؟ چون حکایت صدا زدن است. یه مادر اینو میخوان بکشوننش با دعوت و صدا میکشوننش، او آدم اگر که انسانی باشد که مستعد باشه یه اشاره هم بکنن میاد. اگه تعلقش به عالم دنیا زیاد باشه باید فریاد بزنن، مثل که شما کسی که خواب است من بکشونش به عالم بیداری، تو عالم بیداری داد میدن این از خواب میاد به بیداری. اینجا برعکسشه، اون تو عالم بالاییه سر وجود مثالی شما داد میزنه، بعد شما یه بین اون وقت به جایی که برعکس خواب از خواب به بیداری، از بیداری میرین به اون عالم چی؟ اون طرف. لذا قرآن کریم یه صیحه دارد که صیحه چیه؟ صیحه الموته، که فریاد است که به وسیله او انسان ها به عالم آخرت میرن. این صیحه الموت هم یه صیحه عمومی داره، موقع قیامت که با این صیحه موت همه با هم میرن تو برزخ. یه صیحه الموت که تو روایات هم آمده که صیحه موت که زده میشه همه انسان ها بیدارن و یکی مشغول است تو روایت داره حوضش رو تمیز میکنه، اون یکی داره تو بازار پارچه میفروشه، این حرفا ناگهان این حادثه که اتفاق میفته همه میمیرن و جنازه ها میفته رو زمین، نقش زمین میشن. حالا این تعابیر تو روایات مثلا آمده، ولی به هر حال مرگ همگانی در هنگام قیامت یه صیحه چی از صیحه عمومی است. ولی یه صیحه خاص هم داریم برای بعضی از کفار هم که میخوان بمیرن. تو قرآن میفهمن همین دنیا چیکار میکنن؟ صیحه میزنن، مثل سوره یاسین فرمود و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ما یندرون الا صیحة واحده تأخذهم به هم یخصمون. یعنی شاهد سر چی هست؟ میفهمن که این کفار گران هستن. اینا میگن که این وعده کی میاد؟ درسته اگه راسته. قرآن میفرماید که ما یندرون الا صیحة واحده، اینا یه فریاد فقط مهلت دارن، یه فریاد بزنیم تمام میشه میان عالم بعدی. اینو راجب کی میگه؟ راجب همون کفار زمان قرآن، نه راجب آخر الزمان. یعنی کفار زمان قرآن هم اینا با یه فریاد کارشون تمام منتقل میشن به عالم بعدی و میرسن به همون وعده الهی، یعنی مشاهده عوالم اخره. خب بعد از این صیحه عمومی یا صیحه های شخصی که آدم رفتن در برزخ، نوبت میرسه یک زمانی به جیب حادثه یک نفخ سور. قرآن کریم میفرماید در سور دوبار دمیده میشه، یک نفخی است که به وسیله او همه بیهوش میشن، یه نفخی هستش که انسان ها دوباره سرپا میشن. توی اصطلاح اولی که نفخ بیهوشی هست میگن نفخ اماته. این نفخ اماته اصطلاح کلامی است، ولی تو قرآن داره فزع، همه میترسن و بیهوش میشن، صعقه، از هوش میرن. نفخ دومم که نفخ جس، نفخ قیام است، دوباره سرپا میشن، ازش توی اصطلاح کلامی تعبیرن به نفخ احیا، نفخ دوباره زنده شدن. خب چرا تعبیر به نفخ سور میکنن؟ دمیدن در شیپور عرض کردم، چون شیپور یه وسیله است برای اینکه آدم ها رو از غفلت بیدار بکنه، آدم ها رو به خود بیاره. درسته به وسیله این شیپور افرادی که در برزخ هستن متحول میشن، میرن به طرف چه؟ طرف عالم آخرت. چه کسی این کارو میکنه؟ تو روایات فرمودن اسرافیل که حتما هست، ولی تو بعضی از روایات داره اسرافیل با کمک عزرائیل، بعضی دارد اسرافیل به تنهایی. بذار تو کتاب داریم اسرافیل برای به تنهایی یا همراهی از عزرائیل، هر دو جور روایتش هسته. به هر حال این ملک الهی با یک جذبه ملکوتی افرادی رو که در عالم برزخ فعلا افتادن و درگیر عالم برزخ هستن میکشاند به طرف عالم بالا، و این کششی که اتفاق میفته اینقدر سخت و دشوار هست و اینقدر سنگین هست که به واسطه این کشش افراد به فزع و ترس دچار میشن، یا به تعبیر بعضی آیات دیگه بیهوش میشن و از حال میرن. اینجا در واقع حرکت دادن انسان هاست از این عالم به طرف کجا؟ به طرف عالم توحید، که درس قبلی مرور کردیم که توحید انقدر حقیقت سنگینی است که انسان ها وقتی که واردش میشن تحت فشار و سختی قرار میگیرن و خیلی آزرده خاطر میشن، لذا فزع پیدا میکنن. خب انسان ها میرن در وضعیت صعقه و فزع و بیهوشی، بعد دوباره ثم نفخ فیه اخرى، دوباره شیپور دمیده میشه، انسان ها دوباره بر میگردن. به کجا بر میگردن؟ به عالم حیات. از اینجا که برمیگردن به عالم حیات، ماجرای قیامت تازه شروع میشه. اینجا اول ماجراهای قیامت هست، یعنی دیگه حساب و کتاب و مراحل بعدی مال بعد است که اینا فزع پیدا کردن، صعقه پیدا کردن و بعد دوره قیام پیدا کردن، برخواستن. اون وقتی شد اون وقت میرن دنبال پاداش هاشون. این دوتا مرحله به اصطلاح عرفانی میشه مرحله فنا و بقا. اونی که ما تو مراحل راهنماشناسی میخوندیم که انسان ها اول میرن در فنا بعد دوره میان در بقا با اختیار خودشون، اون سفر اختیاریش به سفر اضطراریشه. البته دیگه کیفیتش از زمین تا آسمون فرق میکنه، ولی بالاخره انسان ها میرن به لقاء الله میرسن، از لقاء الله تنزل میکنن، برمیگردن در عالم بقا. انشاءالله دیگه جزئیات خاصی که بنده میخوام عرض کنم و تکرار بکنم نداره، خودتون ملاحظه میفرمایید. آخرین مسئله که در اینجا هستش این هست که در همه آیاتی که بحث نفس وجودی استثناء داره، میفرماید که نفس در سور میشود وضع میکنند همه آسمانیان و زمینیان. نفس سور هم فقط مال زمینیان نیست، یعنی آسمانیان و ملائکه هم میکشونه تو درون خودش. الا من شاء الله، مگر کسانی که خداوند چیه بخواهد. خب این من شاء الله تو آیات دیگه تفسیر شده، اینجا توی این کتاب نیامده. تو آیه دیگه داره که من جاء بالحسنه فهم عن فزع یومئذ آمنون. کسانی که حسنه فقط بیاورند، فقط پاکی داشته باشند، اینها از فزع چی هستن؟ در امان. یعنی معلوم میشه که این نفخ فزع و نفخ اماته مال کسانی است که اینها مخلوط عمل صحیح و صالح دارن. کیا هستن که فقط حسنه دارن؟ مخلصین هستن که پاک پاک هستن، دامنشون هستن معصیتی پاک هستن. در آیات دیگه هم اشاره شده، در روایات هم اشاره شده که مخلصین این از این نفخ سور در امان هم. سرش هم تو آیه دیگه آمده، سرش نست که اینا دوتر رفتن تو ملکوت. ولی تو آیه دیگه داره انهم لمحضرون الا عبادت ناهل مخلصین، همه رو احضار میکنن غیر از اینا. خب نه احضار نمیشن، یعنی جنی حاضر هم دیگه. اینا همونهای هستن که قبلا مسیر عوالم قیامت رو طی کردن. از خود همین آیات اگه اینا رو کنار هم بشینید به دست میاد که میشود قبل از نفخ سور عوالم رو طی کرد و در عالم قیامت حاضر شد. اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد.
دوست بلند می‌فهمم.
خودش قبول داره.